با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 CD ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
تعجب نکنید از اینکه پسر زال در دربار سلطنت ایران امین السلطان بشود. زیرا پدر من یکی از پلیتیکات عظیمی که برای استقلال سلطنتش به خاطرش رسیده بود این بود که اشخاص پست بی علم را مستر کار نماید. گویا تاریخ رولوسیون فرانسه را زیاد خوانده بوده است که خانواده های بزرگ را باید مزمحل و نابود کرد و اقتدار علم را با جهل نیست و نابود ساخت. غافل از این که جهل یک مدتی رواج می‌یابد ولی پس از آن علم به هر نحوی که شده ظهور نموده اثرات خود را خواهد بخشید. مثل اینکه وقتی مهر فروزان از ساحت سپهر به نهانخانه مغرب می‌خرامد و در اعماق افق بیکران از انظار ما ناپدید می‌شود، روی زمین را تاریکی و سیاهی فرا می گیرد. اما آهوی خاوری بامدادان با چهره درخشان سر از حجله آتشین برآورده عالم را در امواج اشعه زرین خیش غرق می کند و تمام کائنات را به اعطای نور و حرارت خرسند می نماید. طیور درختان به جوش و خروش آمده، نباتات رنگارنگ برای پذیرایی مقدم خسرو ستارگان سر از خواب گران دوشینه برداشته، ملکه گل با جمال دلارای خود خطه زمردین چمن را آرایش می دهد، قطرات ژاله در لاجوردی برگ ها می غلطند، کوه و دشت و دره، جویبار، صحرا و دریا و مناظر خود را به شما تماشاییان تقدیم می کند. جهان خفته بیدار می شود و هر جانداری در سیاره مسکونه ما به کار خود مشغول می شود. بعد از فوت این امین السلطان، همین میرزا علی اصغر خان، اول امین السلطان، بعد صدر اعظم می شود و خیلی زود چالمه یخ ارسی خود را فراموش می کند و با برادرم که نایب السلطنه و امیر کبیر و وزیر جنگ بود طرفیت پیدا می کند. این صدر اعظم و شخص اول حریق بی انتهایی بود که هیچ پایان نداشت. تمام پول مملکت در کیسه او و برادرش امین الملک بود. پس از این جهاد، یعنی آیا او سیر می شد؟ زیادتی او به خارج نشر می کرد و سایرین نیز شاد می شدند. عشق غریبی به ذلت مملکت داشت و اساس آتیه خود را همیشه محکم می خواست. از ظلم و تعدی درباره رعایا کوتاهی نداشت، لیکن به یک استادی قابل تحیری تمام را به گردن برادر بیچاره من می گذاشت و این برادر عزیز مرا منفور عامه واقع می نمود. از جمله کارهایی که در دوره عمرش می کرد این بود که به فقرا و سادات بی اندازه همراهی و معاونت می کرد و برای تمام مقابر مقدسه شهریه و حقوق برقرار کرده بود. مال رعیت را بی محابا خرج و تلف می کرد، تصور می کرد ارثیه مرحوم امین السلطان است. در حالتی که غفلت داشت از اینکه این پول را مأمورین بی انصاف دولتی از زارعین و رنجبران و بیچارگان به ضرب شلاخ گرفته به او می دهند و تمام کارهایی که ریا در او منظور بود با طیب خاطر انجام داده، در واقع می خواست قبول عامه داشته باشد. حال صدر اعظم خیلی شباهت به حال آن مردی داشت که در شب تولد اسکندر کبیر معبد دیان را که یکی از ارباب انواع بود آتش زد که اسمش تاریخی شده در صفحه روزگار بماند. این شخص هم از هیچ گونه دسیسه کاری و تخریب مملکت و انهدام سلطنت کوتاهی نداشت و همچنین بر ضد استقلال برادر من. در واقع مملکت ایران و این رعایای بیچاره دستخوش هوا و هوس این صدر اعظم شده، مآل تاریکی را منتظر بودند و امروز ما نتیجه اعمال او را خوب می‌بینیم. به زنها عشق غریبی داشت و هر شب در پارک و عمارتش از این قبیل اشخاص متعدد پذیرفته می‌شدند و تمام این زنها با پولهای گزاف و رشوه‌های بیشمار اداره شده بودند که از برادرم در هر جا بد گفته و از صدر اعظم تعریف کنند و تمام اخبار مردم را به او بدهند. در واقع یک دسته پلیس مخفی از فواحش داشت که تمام افعال، اعمال و خیالات مردم را صحیح به او راپورت می دادند. اغلب شبها را مشغول قمار بود و اگر احیاناً یک شب چند لیره می باخت، صبح حاکم شیراز را تغییر داده 100,000 تومان می گرفت یا یک خانواده قدیمی صاحب مکنتی را در پیشگاه سلطان مقصر و محبوس کرده با مبلغ‌های گزاف آزاد می کرد. حال او خیلی شبیه به حال یکی از سلاطین روم بود که از خانواده سزار قیصر معروف بوده. این سلطان کالیگولا نامیده شده. بعد از تیبر به سلطنت رسید. ابتدا به مهربانی با مردم و سپاهیان رفتار می نموده. محبوسین را آزاد کرده به مردم منتهای رأفت را داشته است. اما چیزی نگذشت که به کلی تغییر حالت داده سفاک خونخوار شد. خواهر خود را به زنی گرفت. پس از اینکه خواهرش مرد، حکم داد او را مانند رب النوعی بپرستند و صورت او را مجسمه ساخته در معابد گذاشت. حتی اسب خودش را لقب کاهنی داده بود. زنهای مردم را زد و بعد رها می نمود. از قرار مذکور این امپراتور گفته است که من درباره همه کس همه کاری را حق دارم مجرا بدارم. روزی از تمام بزرگان و اعیان مهمانی می کند. بعد شروع به خنده می کند. سبب خنده را سوال می کنند. می گوید از این بابت خنده می کنم که می توانم در نیم ساعت تمام شما را گردن بزنم. یکی از کلمات غریب او این است که می گوید ای کاش تمام مردم روم یک سر داشته و آن یک سر را من به یک ضربه جدا می کردم. این صدر اعظم و شخص اول مملکت نیز همین عقیده را داشت و غریب تر از همه این است که تمام را مجرا نموده، پدرم را کشت، برادرم را خانه نشین کرد و دولت ایران را به اجانب فروخت. در همین ایام که این شخص مشغول آزار مردم و خرابی مملکت بود، مخربین زیاد بودند. مثلا آقا بالاخان نامی که طرف مهر و محبت برادر من بود، به پشت گرمی و همراهی برادرم دست تعدی به مال و جان مردم گشوده، از هر طرف حمله های سخت به رعایای بیچاره می نمود و از قتل، غارت، دزدی و گردآوری پول هیچ گونه کوتاهی نداشت. از طرف دیگر طایفه تالشی ها که طرف مهر و محبت پدرم بودن، انواع و اقسام مال مردم را برده، رعیت بیچاره را ذلیل می کردن. از طرف دیگر حکام به مال و جان مردم ابقاء نکرده، هرچه می خواستند می کردن. از طرف دیگر برادر دیگرم ذل السلطان از صفاکی و ظلم و جور درباره مردم کوتاهی نکرده و از ایلات دشمنهای متعدد برای خانواده ایجاد می نمود. مملکت در حال نزع، تمام رعیت بیچاره و مفلوک، حکام با منتهای قدرت مشغول ظلم و جور. به قدری پلیتیک ایران تاریک و مردم دلخون و جری بودند که از تمام چهره ها آثار نارضایی هویدا بود. می رفت که صدای رعداسای ملت اساس سلطنت را متزلزل و نابود ساخته، خود را از فشارهای پی در پی خلاص نماید. در این اواخر از گوشه و کنار گاهی صدایی برخاسته، ولی پدرم به وسائل و به لطایف اتحاد فوراً آن را خاموش می‌نمود. از جمله تفصیل رژی و تفصیل آسی جمال افغان است که بالاخره نتیجه هولناکی از او ظهور و بروز نمود. از طرف دیگر ملکم خان در خارجه شروع به آتش فشانی نمود. امین الدوله هم کم کم مشغول بود به باز کردن چشم و گوش مردم. در ظاهر همان سلطان و همان سلطنت برقرار بود، ولی در باطن اوضاع فوق العاده خراب و روز به روز رو به انهدام بود. اگر شخص معالندیش درست به نظر دقت می نگریست، باید می گفت سلام بر سلطنتی که در زوال است. در تمام این هیاهو و این همه معاند وطن خراب کن، پدر بیچاره من هم غرق عشق و گرفتاری داخلی بود. از این عشق و هرج و مرج خانوادگی، میرزا علی اصغر خان صدر اعظم نه تنها به برادر من موفق شد، بلکه تمام اسرار مخفی سلطنتی را درک نمود و به دستورالعمل خارج و پیشبینی های خونالود هر روزه بر گرفتاری های پدر من می افزود و دایره فساد و ریاکاری و خرابی به مملکت را وسعت می داد. پدرم از دست حرکات مستبدانه این زنی که محبوب و مطبوعش بود و زمانها او را با تمام قلب دوست می داشت و امروزه بدبختانه به خواهر کوچک این زن عشق پیدا کرده بود، به تنگ آمده، از گفتگوی روبرو خسته شده، این کار را رسمیت داده، همین صدر اعظم خوشنیت را اسباب اصلاح کار قرار داده، اجازه داده بود که با این زن که به همان اسم پدرش ذکر می شد و اولاد باغبان باشی می گفتند گفتگو کرده، به هر نحوی که هست او را رضا نماید که پدرم خواهر او را تزویج نماید. صدر اعظم از این پیش آمد خوشحال می شود و قبول می کند. در همین ایام نیز از اطراف به شاه عرض شده بود که صدر اعظم پول گزافی از خارجه گرفته، مشغول دسیسه کاری است و انواع و اقسام خیانت‌های او نسبت به دولت و ملت کشف شده، به سمع سلطان رسیده بود. لیکن یک صدر اعظمی را بی جهت و وسیله‌ای نمی‌شد کشت یا معزول کرد. در خصوص او هم گفتگوهای زیادی بود که صدر اعظم مقتول یا معزول شود. از این طرف صدر اعظم وسیله‌ای برای کشف اسرار خفیه سلطنتی لازم داشت و قصه ماه رخسار بزرگترین وسیله برای او بود. این شخصی که امین السلطان مملکت و سلطنت بود، این شخصی که نام و جان ما و ناموس مملکت در دست او بود، این شخصی که به قدری طرف اعتماد حضرت سلطان بود که اجازه ورود به حرمسرا به او داده شده بود، این شخص نجیب نمکشناس، این شخص خیرخواه در مواقع مذاکره چنان به استادی با این زن پدر بیچاره من صحبت می کرد که عاقل‌ترین زنها هم البته فریب خورده اسرار خود را بروز می دهند و در ضمن مأموریت مصلحانه خود این صدر اعظم شریر تمام مطالب دولتی را از این خانم بیچاره کشف می کرد و این بیچاره زن قفلت از این داشت که این جواب سوالات بالاخره پرده خونالودی به او نشان خواهد داد. از آنجا که این خانم طرف مهر و اعتماد فوق‌العاده پدر من بود، در مواقع خواندن و مطالعه کاغذجات مهم، این زن چراغ پشت سر پدر من نگاه می داشت. پدرم گمان نمی کرد او می تواند اقسام خطوط را بخواند. یا از شدت محبت تصور نمی کرد هیچ وقت این زن اسرار مملکتی را بروز بدهد. لذا چندان در قید نبود و تمام این کاغذها را شب به طور محرمانه در اتاق تنها مطالعه می کرد. فردا این صدر اعظم در طی مذاکرات خود از این خانم بیچاره استخراج می کرد و در ضمن استفاده برده دامنه شیطنت خود را برای انهدام پدر بیچاره وسعت می داد. در ضمن اینکه از این طرف مشغول کار بود، دو نفر دختری که با هم خواهر بودند، یکی موسوم به فاطمه و دیگری نصرت را محرک شد که به حرمسرا به خدمتکاری آمده راپورت های شبان روز را به او بدهند. عجب نیست اگر افعی احساس کند که دندانش را می‌خواهند بکشن، فوری کشنده دندان را هلاک کند. آری، ذلت و مسکنت و گذشته در زمان خوشی و بزرگی فراموش می‌شود. آبدارخانه و چالمه یخ در تاق نسیان می‌ماند. ریاست و پول و پارک و اقتدار البته نمکخارگی را محو می کند. ظلم، جور، خونریزی و تعدی قساوت قلب می آورد. حکم سریع الاجرا، تعظیم و احترامات فوق شؤونات غیر منتظره سبوعیت می آورد. هیچ شکایتی و ملامتی به این شخص حریص جاه طلب نباید کرد اگر برای خاطر دام ظلم و ریاست خود پدرم را قربانی کرد. بلکه باید از پدر شکایت کرد که چرا باید چون این شخص اول و صدر اعظمی ایجاد کرده مملکت را خراب و خود را مقتول ساخته آینده ایران را تاریک نماید. اگر این صدر اعظم کسی بود که از روی استحقاق صدر اعظم شده بود، پدر و مادر و خانواده و خودش تحصیل کرده، حقوق خوانده بود، شاید خیانت فطرتش کمتر می بود و اگر به ولی نعمت خیانت می کرد، به ملت نمی کرد. اگر سلطان را خونخوار تصور می نمود، واجب القتل می دانست، زارع بیچاره رنجبر بدبخت را به اجانب نمی فروخت. اسم خیانت را گناه عظیم می شمرد، چه درباره دولت، چه درباره مملکت. افسوس که یک نفر عوام ساده‌لوح جاه‌طلب شریری بود و از هیچ زحمتی درباره ایران کوتاهی نکرد. تکلیف هر دختری سوگواری و عزاداری برای پدر است. اما من برای پدرم همان اندازه متاسفم که دختری برای پدرش. اما برای این آب و خاک که وطن من و موجب اسباب نشو و نمای من است بیشتر محزون و دلخونم. و در این ساعت که این کلمات را می نویسم مثل این است که پرده غفلت از پیش چشم برداشته شده و تمام وقایع گذشته را از روبروی من به طور دفیله رد می کنند. آه و افسوس که یک مملکتی و یک ملتی قربانی حرص و آز یک نفر شد. اما معلم من، باور کنید که در این ساعت من به این پدر افتخار می کنم و او را بری از هر عیب و تقصیر می دانم. زیرا این بیچاره یک نفر بود و بیش از این نمی توانست و اگر به او فرصت داده بودند در جشن قرن به رعیت آزادی داده و اساس مشروطیت محکمی برای ایران فراهم کرده و این صدر اعظم را در پارلمان ملی به حکم قانون تقصیراتش را ثابت نموده و به قتل می رسانید. اما افسوس که خیلی زود و خیلی زودتر از خیال او ملتفت شده و از چنین خیال عالی بزرگ جلوگیری نموده ملت بیچاره را به طوفان‌های عظیم استقلال شکنانه عرضه نمود. در همین ایام پس از استخراج مطالب مهمه و پس از اینکه این قصه را چند ماهی طول داد بالاخره این خانم را راضی کرده که پدرم خواهرش را تزویج کند، لیکن به شرایط بسیار. از جمله شرایط یکی این بود که پس از تزویج پدر من باید ماه رخسار را در حرمسرا نگاه ندارد و در خارج برای او منزل بگیرد. نقشه عجیب و جسارت غریبی بود. بالاخره موفق شد. این پدر بیچاره من که کورکورانه و نفهمیده تمام اسرار سلطنتی را به این صدر اعظم خائن بروز می‌داد، این نقشه اخیر را همراهی عظیمی درباره خود فرض کرد و قبول کرد که بگوید در خارج او را نگاه دارد. چون زنها می‌گویند شوهر جانشان هرچه میل دارد در خارج بکند و روبروی ما نکند، غافل از این که جان و مال این شوهر به اضافه آبرو در خارج است و یار در منزل. باری منزلی در خارج ترتیب داده این دختر را صیغه کرده به آن خانه بردند. نظر این صدر اعظم از این خارج شدن ماه رخسار از حرم سرا چه بود؟ عمده مقصودش این بود، چون پدر من سلطان است روزها نمیتواند از کار مملکتی سرپیچ شده در انظار مردم به خانه معشوق رفته مشغول عیش شود، ناچار شبها میرود. اگر روز آمد و شد کرد این صدر اعظم میتواند به رعیت بگوید سلطان شما لاابالی و فلان است، صبح تا شام کار مملکتی را رها کرده مشغول تفریح است. این نکته را پدر بیچاره ملتفت شد و شبها بنای مراوده گذاشت. ناچار در شب اساس سلطنتی همراه ندارد، مواظب ندارد، تنها یا با یک نفر پیش خدمت با یک کالسکه معمولی خواهد رفت و در موقع آمد و رفت صدر اعظم می تواند فرصت کرده او را به قتل برساند. در حقیقت فکر اساسی حقیقی کرده بود، اما از این راه موفق نشد. نمی دانم چرا.